بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطلب ششمی که مرحوم شیخ بیان کرده بحث اینه که رد ثمن آیا باید به خود مشتری باشه یا به وکیل مشتری یا حاکم شرع. اگر رد بشود کفایت میکنه. رد ثمن باید الی مشتری باشه یا به مشتری و یا وکیل مشتری و یا نایب مشتری و یا ولی مشتری، آیا اینها کفایت میکنه یا نه؟ این کلی مسئله موضوعش اینه. ابتداعا شیخ انصاری فرموده که اگر تصریح در عقد شود به این که رد ثمن پس دادن بر مشتری یا وکیل مطلق، وکیل مشتری، وکیل مطلق یا حاکم یا عدول المؤمنین، اگر تصریح شد اشکالی نداره، ولی اگر که شرط کرده بودند رد ثمن به مشتری ولی وکیل و نایب و اینجور چیزا را شرط نکرده بودند، به عبارت دیگه کلمه مشتری به صورت مطلق ذکر شده بود، در این صورت اگر که رد ثمن به مشتری ممکن نبود، مثلا مشتری مسافرت و دسترسی بهش نیست، آیا در این صورت رد ثمن به حاکم شرع کفایت میکنه یا خیر؟ میرزای قمی فرموده کافی است، یعنی به حاکم شرعم بده اشکال نداره، بعدم بایع میتونه فسخ کنه. آقا محمد مجاهد ایشون هم فرموده که کافی نیست، به حاکم شرع نمیشه داد. نه، اون فرض اینه که مثلا به صورت مطلق گفتن مشتری، نه اگر تصریح کرده باشه که هیچ اشکال نداره، مثلا اینجوری میگه که بایع ثمن را رد کنه به مشتری یا به وکیلش یا به حاکم، نه ببینید بس این نیست که میخواییم تعدی بکنیم از این موارد به غیر این موارد یا نه، بس این نیست، بس اینه که اگر که به صورت مطلق گفت رد الی مشتری، حالا رد به پدرش چی؟ رد به نمایندش چی میشه؟ یعنی صاحب حدائق خب همین حال میرسیم بینیم میشه داد یا نه. اینا بسته ای داره به بسته ولایت فقیه. صاحب حدائق فرموده که لازم نیست رد ثمن به خود مشتری باشه، بلکه بایع میتونه ثمن را به عنوان امانت پیش خودش نگه بداره، به عنوان امانت، و معامله را هم میتونه فسخ بکنه. هیچ چیز ضامن نیست دیگه. نیست. بله. اینم نظر صاحب حدائق. اگر چی؟ خود نه دیگه، چون امانت پلو با یه امانت هم که ضمانت نداره. شیخ انصاری بعد یه اشکالی کرده به صاحب حدائق و می‌فرماید که صاحب حدائق در واقع دو تا مسئله رو با هم خلط کرده. یه مسئله اینه که آیا فسخ باید در حضور مشتری باشد یا خیر؟ مسئله دوم اینه که شرط تحقق خیار چیه؟ بحث ما درباره شرط تحقق خیاره، نه اینکه بحث درباره امکان و عدم امکان فسخ. توضیح کلام شیخ اینه که در باب نکاح سنی ها معتقدند که شرط صحت نکاح وجود دو تا شاهد عادله. این وجود دو شاهد عادل را ما شیعه ها شرط صحت طلاق میدونیم، سنی ها شرط صحت نکاح میدونند. و یکی از ادله سنی ها بر این که متعه رو حرام میدونند همینه که میگن معمولا توی متعه دو تا شاهد عادل وجود نداره و لذا باطله. و وقتی که متعه این شرط نداشته باشه میگن اصلا نکاح نیست. اون همینه، اون اینجوریه. حالا معمولا هم اصل نکاح های متعه رو میگن دا، ولی نه، مرادشون اینه که عرض میکنم خواه، نه مرادشون همینه که عرض میکنم. بله، نه بله، اونا مثلا همین این مثلا نکاح مساکن مثلا اینا همینه که عرض میکنه. به هر حال چجور اونجا حضور دو شاهد شرط صحت طلاق به نظر ما یا شرط صحت نکاح به نظر سنی ها؟ در ما نحن فیه بحث اینه که رد ثمن الی المشتری شرط تحقق خیاره. اگر که رد سمن به مشتری شد، خیار محقق می شود. بحث این نیست که اندلفسخ باید مشتری حاضر باشه یا نه، اون یه مسئله دیگه است که میگن که موقعی که ذوالخیار میخواد فسخ بکنه، من علیه الخیار با یه حضور داشته باشه یا نه، یه مسئله دیگه است. و به نظر شیخ انصاری صاحب حدایق این دوتا مسئله رو قاطی کرده. همین خود صاحب حدایق از کجا اومده به این نتیجه رسیده که خودش میگه اجماع داریم بر این که لازم نیست الی المشتری باشه، با این که روایات میگوید باید الی المشتری باشد. بعد خودش اومده اینجوری نتیجه گرفته با این که اون ادعای اجماع رو کرده ها، با این حالشون این حرف زده. نکته بعدی هم اینه که شیخ انصاری نظر خودش اینه که اگر تصریح نکرده باشند که باید رد ثمن به خود مشتری باشه، رد ثمن به ولی مشتری اشکالی ندارد. بعدم این بله، حالا عبارتش فقط ولیه، یعنی وکیل رو هم نداره. بعدم شیخ انصاری این مسئله رو مطرح میکنه که تصرف حاکم شرع آیا منوط به مصلحت است یا خیر. و این مسئله را هم اشاره میکنه که مزاحمت یک حاکم با حاکم دیگر، یعنی اگر که یه حاکمی عقدی را خوند، ما ثمن را بدهیم به حاکم دیگر، تقریبا شبیه این مسئله که اگر کسی مقلد یک مرجع تقلیده، خمسشو بدهد به یه مرجع تقلیده دیگر. به نظر شیخ اگر که ثمن را به یک حاکم دیگر بدهد، این مزاحمت، و در مواقع مزاحمت حاکم ولایت ندارد. این کل مطلبی که شیخ انصاری تو این دو صفحه مکاسب بیان کرده. یک حاکمی عقد رو خونده که گفته مثلا این رو میفروشم، هر وقت اون رد ثمن کرد فلان، حالا بایع میخواد رد ثمن بکنه، نه به این حاکم، به یه حاکم دیگه. نه دومی نداره، چون اولی که داشت، دومی مزاحمت اولیه، دومی نداره. نه دومی مزاحم اولیست، اولی که مثل اینکه یه قاسم، اولی که ابتدا به ساکن حکم دست اون بوده، یه قاضی داره یه پرونده رو حکم صادر میکنه. نه یه قاضی داره یه پرونده رو حکم صادر میکنه، یه حاکم دیگه بیاد، اون دومی ولایت نداره. نه خب این تا اینجا فرمایش شیخ انصاری. حالا خب اون که دیگه خب اما حالا از ابتدا شروع بحث این بود، شیخ فرمود که شیخ انصاری فرمود اگر تصریح کردند به رد سمن به مشتری یا وکیل مطلق یا حاکم یا عدول المؤمنین اشکالی نداره. اولا توی این عبارت شیخ انصاری فرموده وکیل مطلق مشتری. این کلمه مطلق اینجا سلام علیکم، این کلمه مطلق زائده، لازم نیست که رد به وکیل مطلق باشه، باید رد به وکیل در خصوص همین مسئله. میخواد در جای دیگه وکالت داشته باشه، میخواد وکالت نداشته باشه، یعنی لازم نیست وکیل مطلق باشه. نه، تصرف وکیل منوط به مصلحت نیست. بحث سر اینه ها که وکیل بر چند قسمه، یکی وکیل در صرف اجراء صیغه، یکی وکیل در خصوص این معامله، سوم وکیل در مطلق امور. آها بله، اما اینجایی که شیخ میگوید وکیل مطلق یعنی وکیل سومی، در حالی که عرض کردم مراد وکیل دومه. بله بله وراثم همچنان. پس این تا اینجا که این یه نکته، چون خود صاحب مال حساب میشه دیگه، نه ولایت، خودشون صاحب مال، وقت طرف مرد مال مالکیه وراثه، پس خودش صاحب ماله. بله بله بله، چون خودش صاحب مال. حال میرسم. بله، این اشکال اول. اشکال دومی که به عبارت شیخ انصاریه اینه که شیخ گاهی میفرماید که رد ثمن به مشتری یا بدل مشتری، بدل مشتری نه بدل ثمن ها. گاهی می‌فرماید رد ثمن به مشتری و یا کسی که قائم مقام مشتری است، گاهی هم می‌فرماید رد ثمن به مشتری یا ولی مشتری. این سه تا عبارت با هم متفاوته. مثلا حاکم ولی مشتری حساب می شود، ولی وکیل ولی مشتری نیست. یا مثلا نایب مناب مشتری، وکیل نایب مناب هست اما حاکم نایب مناب نیست. آره دیگه، قائم مقام میشه. این تعبیرها با هم متفاوته، در حالی که شیخ انصاری همه این تعبیرها رو به کار برده. باید اینجوری بگوییم، رد ثمن یه مرتبه به خود مشتری است، یه مرتبه قائم مقام مشتری، قائم مقام می شود وکیل. یه مرتبه نائب مناب، نائب مناب مثل ولی مجنون یا ولی دختر در عقد نکاح، مثلا مهر را به جای اینکه به دختر بدهند به پدر دختر بدند. به یه مرتبه رد به ولی مشتریه، وقت ولی مشتری میشه حاکم شرع و نایب و حاکم شرع و عدول المؤمنین. این عنوان صحیح بحث پس این شد، یه مرتبه رد به مشتری است، یه مرتبه به نائب منابش، یک مرتبه به ولیش، یعنی اینا با هم متفاوت. خب نکته بعدی این که اشکال اینه که یه مرتبه حاکم شهر رو میگوید نائب، یه مرتبه حاکم شهر رو میگوید قائم مقام، اینا با هم متفاوته و حالا تو بحثی که حالا مطرح میکنیم اینا متوقف بر اینه که ولی فقیه را یا حاکم را قائم مقام مشتری میدونید یا ولی مشتری میدونید. خب نکته دوم این که اگر تصریح به نایب مناب نکردند، فقط گفتند که رد الی مشتری، آیا اطلاق کلام وقتی میگه رد کنید الی المشتری، آیا شامل حاکم شرع یا عدول المؤمنین میشود یا خیر؟ گفتیم میرزای قمی میگوید بله، آقا محمد مجاهد میفرماید خیر، صاحب حدایقم که فرمود امانت. نوع حواشی مکاسبم اینجا اومدن اینطوری بحث کردن، گفتن وقتی که میگوید رد الی المشتری باید ببینیم کلمه مشتری اطلاق داره که شامل غیر مشتری را بگیرد یا خیر. خب هنوز که ما نگفتیم، حالا آخری جایز هست یا نیست میدونیم این آقایون چی دارن میگن. خب حالا میگه حالا سکوت حل بینید. پس عبارت های حواشی مکاسب معمولا اینه ها، مثلا آقای آخوند صاحب کفایه تو حاشیه مکاسب ایشون همینو فرموده، فرموده باید ببینیم کلمه مشتری اطلاق داره یا اطلاق ندارد. اگر که کلمه مشتری اطلاق داشت شامل وکیل یا شامل حاکم هم می شود، اگر اطلاق نداشته باشه معنیش اینه که به خصوص مشتری باید سمن رو داد. این نظر آقای آخوند. درستش اینه که نباید کلمه مشتری را نگاه کنیم، ببینیم لفظ مشتری شامل وکیل می شود یا نمی شود. باید ببینیم چه لفظی رو متعاقدین به کار بردند. ممکنه متعاقدین اینجوری بگویند، بگه هر وقت بایع رد ثمن کرد الی المشتری ممکنه متعاقدین اینجوری بگویند. مثلا بایع میگه هر وقت من رد ثمن کردم به شما، اینجوری که لفظ مشتری به کار نرفته. که ما بخوایم بحث کنیم که کلمه مشتری مطلقه یا مقیده، با یه گفته هر وقت رد ثمن کردم به شما، کلمه شما مخصوص خود شخص شماست یا وکیل شما را هم میگیره. پس اینطوری نباید بحث کنیم که مشتری اطلاق دارد یا ندارد، باید بحث کنیم که چه لفظی تو قرارداد به کار رفته، نه اینکه کلمه مشتری مطلقه یا مقیده. نه تابع ابراز قصد، ابراز قصدم با اون لفظیه که گفتن یا نوشتن. اگر که ما تابع قصد باشیم دیگه تو دادگاه هیچ قابل اثبات نیست، این میگه قصدم این بود، اون میگه نبود. باید بگیم که این قصد با چه لفظی ابراز شده و تابع اون لفظی. این نکته اول. آقای آخون اصلا بحث رو روی آورده که کلمه مشتری اطلاق می شود بر وکیل یا بر خصوص فلان. عرض میکنم ما کلمه مشتری کار نداریم، باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم که تابع لفظ متعاقدین هستیم. نکته بعدی اینه که آیا حاکم یا عدول المؤمنین می توانند قبض کنند به جای مشتری یا خیر؟ اگر کسی ولایت فقیه را مخصوص به امور حسبیه بداند، امور حسبی هم یعنی اموری که می دانیم شارع راضیه به ترک اونها نیست و میگه در هر شرایطی با این انجام بشود، اگر کسی ولایت را منحصره به امور حسبیه بدونه، یعنی ولایت مقیده برای فقیه حاکم یا عدول المؤمنین، در این صورت باید بگیم که اینجا خیار وجود نداره. بایه اگر توانست رد ثمن بکنه به خود مشتری خیار داره، اگر مشتری مجنون شده مرده یا رفته مسافرت، رد به حاکم شرع جایز نیست چون حاکم شهر ولایت اصلا نداره. ولی اگر کسی ولایت فقیه یا ولایت حاکم را عام بدانه، در این صورت اگر رد ثمن به مشتری ممکن نبود، رد به حاکم جایزه. و بلکه اگر کسی ولایت مطلقه فقیه را قبول داشته باشه، حتی با تمکن از رد به مشتری جایز است رد به حاکم. آره مثلا امام نزدش همه میشه دیگه. یعنی کسی که ولایت مطلقه رو قبول داره معنیش اینه که حتی موقعی که میشود به خود مشتری رد بکنیم، جایزه به مشتری رد نکنیم، بدیم به حاکم، این جایزه. اون قاعده ای که میگوید الحاکم ولی الممتنع، یه قاعده تو فقه، الحاکم ولی الممتنع، اون غیر از قاعده ولایت فقیه. قاعده ولایت فقیه میگوید فقیه ولایت دارد هم بر ممتنع هم بر مختار، ولی قاعده الحاکم ولی الممتنع میگه هر وقت به مشتری نشود داد میشود داد به حاکم شرع. اینم مسئله حاکم. بله نکته بعدی این که ولایت حاکم، اگر کسی ولایت را مقیده بداند، یعنی کسی بگه ولایت فقیه ولایت مقیده است، این منوط به مصلحته. یعنی حاکم شرع در جایی ولایت داره که به مصلحت مردم باشه، وقت در ما نحن فیه باید ببینیم وقتی بایع میخواد ثمن را رد کنه به حاکم شرع، حاکم شرع باید ببینه مصلحت مشتری چیه. و در اینجا تو ما نحن فیه یه تعارضی پیش میاد، چون از یه طرف مصلحت مشتری اینه که مثلا پول رو بگیرید، مصلحت بایع اینه که مثلا پول رو نگیرید، یا به عکس، چون معمولا اینطوری میشه دیگه. توی یک معامله بایع میبینه مصلحت من اینه که فسخ بکنم، اگر مصلحت بایع اینه که فسخ بکنه، مصلحت مشتری اینه که فسخ نکنه دیگه، معمولا اینطوریه. نمیشه که یک چیز مصلحت دو طرف باشه. مثلا بایع میبینه سود من تو اینه که معامله رو فسخ بکنم، اگه سود بایع تو اینه که فسخ بکنه، سود مشتری تو اینه که فسخ نکنه دیگه. خب حاکم اگر ولایتش مقید باشه باید رعایت مصلحت بکنه، اما اگر ولایت فقیه مطلق بود، اینجا دیگه مقید به مصلحت نیست. اگر ولایت فقیه ولایت مطلقه باشه، اینجا دیگه هیچ مشکلی نیست، چون حاکم ولایت دارد حتی اگر به مصلحت مشتری نباشه باز میتونه پول بگیره. اینجا که روشنه. حالا بشه فعلا همین بحثای فقهی برای اینه که حق چی چیه، اصلا بحث همینه. اما اگر که گفتیم که ولایت فقیه مقیده، ولایت مقید منوط است به چی؟ به مصلحت. حالا مصلحت بایع رو باید در نظر بگیریم یا مصلحت مشتری را؟ اینجا خاردیه خواهمی. خب بایع این آقای حاکم باید رعایت مصلحت بکنه دیگه. بعضی مواقع حاکم میبینه که مصلحت مشتری نیست، بعضی هست، اونجایی که مصلحت مشتری نیست مصلحت بایه هست و بالعکس. خب همین، خب حاکم مگه فقط بر مشتری ولایت داره؟ خب بر بایه هم داره دیگه، بایه تابع مصلحت باشه دیگه. خب اگر گفتیم ولایت فقیه مقید است و باید رعایت مصلحت بکند، در ما نحنفی باید اینجوری بگیم، بگیم یه وقت بحث درباره اصل جعل قدرت بر اخذ ثمنه، یعنی فعلا بحث اینه که اصل این معامله مصلحت دارد یا ندارد. یا مثلا یه دختری یا میخوان شوهر بدن، اینجا باید ببینه مصلحت دارد یا ندارد. اینجا ولایت حاکم مقید به مصلحته، اما بحث ما درباره اصل بیع نیست. یه بیعی انجام شده توسط خود متعاقدین، بحث درباره اینه که رد ثمن به کی باشه. حتی اگر رد ثمن مصلحت مشتری نباشد، باز هم حاکم میتونه بگیره، حتی اگه مصلحت نباشه و ولایت فقیه هم ولایت مقید باشه نه مطلق، بازم حاکم میتونه بگیره. چون اینجا بحث درباره اصل جعل ولایت نیست یا اصل جعل عقد نیست. گفتم اون موقعی که میخوایم دختری رو شوهر بدهیم، حاکم باید چیکار کنه؟ مصلحت رو در نظر بگیره. اما حالا یه دختری مصلحت بود یا نبود، هرچی عقدش کردند، فعلا میخوان مهر رو بدن، مهر رو به کی بدن؟ اینجا دیگه تابع مصلحت که نیستیم. اینجا خود دختر اگر میتونه بگیره با خودش بگیره. اگر خود دختر مجنونه و خودش مثلا قاصره نمیتونه ثمن رو بگیره یا مهر رو بگیره، خب میدن به ولیش، میخواد مصلحت باشه میخواد نباشه. پس اون که میگویند ولایت مقیده تابع مصلحت، در ما نحنفی جاری نمیشود. نتیجه این شد که چی؟ همین عرض کردم، تمام اینا همین شده. در ما نحنفی اگر ولایت رو گفتید، ولایت فقیه مطلق است که هیچ مشکلی نیست. اگر کسی مثل شیخ انصاری بگوید ولایت مقیده که تابع مصلحته، میگیم مصلحت در ما نحنفی مورد نداره. یه مسئله دیگه میمونه، اون بحث مزاحمت، اون فردا خواهم گفت. خارجی تو معاملات مشکل پیش میاد. همیشه آره دیگه، مصلحت یکی زیان دیگریه و بالعکس، مصلحت اینم زیان اونه. اینجا میگیم که حاکم ولایت دارد حتی با ضرر مشتری، حتی با ضررش بازم ولایت داره.